ایام مبارک میلاد حضرت صدیقه طاهره رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از اون جهات ملکوتی حضرت صدیقه هممون بتونیم بهره تربیتی، بهره معنوی لازم رو بگیریم. یه اشاره از یکی از آیات قرآن در سوره بقره بفهمن که یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس والحج، از تو راجع به هلالهای ماه میپرسند. قل هی مواقیت للناس والحج، برای تعیین زمانها در زندگی فردی و عبادی و برای تنظیم حج. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى و اتوا البیوت من ابوابها. بر و نیکی این نیست که از پشت خانه ها وارد بشین، داخل خانه بشین از پشت، بلکه بر چیه؟ این است که از در وارد بشین. ولیکن البر من اتقا، بر آن است که فرد تقوا داشته باشه، و اتل بیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون. در ایام جاهلیت این رسم بود که کسی که حج میرفت، بعد که بر میگشت از در خونه دیگه وارد نمیشد، یک قسمتی از دیوار رو یا خراب میکرد وارد خونه میشد. حالا این چرا این کار میکردن توجیهاتی داره. اجمالا این که مثلا دیگه مسیر کار و زندگیش رو میخواست بگه تغییر دادن. بعد قرآن میفهمد این یک سنت غلط و بیپایه است. بعد حالا خدا میخواد بر را معرفی کنه. ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. خب ظاهر آیه همین بود که عرض شد. نکته مهمی که تو این آیه هست اینه که خب حالا میتونست این کار غلطه که دیوار رو خراب کنن برن تو خونه، خب بگه این کار نکنین دیگه. نه، خب تصور کنید این برای چی نازل شده؟ برای مخاطبین، که توی این مخاطبین همه مثلا مخاطبین قرآن همه بشن، فرض کنین به قرآن عمل کنن و همه بشن آقای قاضی و علامه طباطبایی. باز هم این آیه کهنه نمیشه که نه؟ این آیه که فقط مال عربای جاهله که دیوار خراب میکردن که نیست. اونطور میتونست بفهمد که لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، لا تأتوا البیوت من ظهورها فإنها اسم، فإنها نمیدونم جناح. درسته؟ خب این تمام شد بحثش. بر اینا نیست، اینایی که شما فکر میکنین بر نیست. ولی حالا از در خونه وارد شدن مگه بره؟ پس همه ما نیکوکاریم دیگه، همه عالم آدم که از در خونهشون وارد میشن اینا نیکوکارن. در این که اون بر نیست خب خود خیلی روشن، ولی از در وارد شدن حالا این کجا دلالت بر بر میکنه؟ روشن هست سوال؟ چی میخواد بگه میفهمد ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها. بعد این وقت البیوت من ابوابها رو در کنار چی قرار داده خداوند؟ در کنار تقوا. پس باید وزان این امر هم وزن تقوا باشه، در حالی که از در خونه وارد شدن که تقوا نیست. بعدم باز دوباره بعدش چی میفهمند؟ و تق الله. از یه بار راجع به آیه محاسبه کمتر که ملاحظه میفهمند، قبل و بعد از امر به محاسبه خداوند فرمود اتق الله. از قدم این نوع بیان خیلی کمه تو قرآن که اول بگه اتق الله بعد باز بگه اتق الله. یه مورد دیگهش این آیه. تازه تو این آیه البته نمیفهمد اتق الله و اتل بیوت من ابوابها و اتق الله. میفهمد من اتقا کسی که تقوا داشته باشد و بر آن است. بر یعنی چی؟ نیکی، نیکی کردن، احسان. آن است که بر کسی است که اتفاقا اینجا هم میگه. یه بار دیگه هم راجع به این صحبت کردیم، بر که کسی نیست، که بر باید بگه چیزیست که، یا باید بگه بر. بر یعنی نیکوکار. نیکوکار کسیست که من اتقا. این نکته لطیفی داره، دو نکته لطیف، حالا نکات لطیف داره، حالا اجمالا دو تاش قابل بیانه، که یکیش اینه که حالا مفسرین بعضن این رو گفتن این بره، بر یعنی نیکوکار، بر یعنی نیکی. اینم که گفتن این بره چون به ذهنشون نرسیده، خب نیکی کردن که کس نیست آخه. یا باید بگه نیکوکار کسیست که، یا باید بگه نیکی چیزیست که. این که در اینجا تقدیر گرفتن، فرمودن مثلا ولکن البره من اتقا، نیکوکار کسیست که. بعضی از مفسرین گفتن چیز دیگه در تقدیر داره، این زو در تقدیر داره، ذل بره من اتقا، یعنی صاحب بر کسی است که. یا گفتن در تقدیر بر دومی داره، ولکن البره بر من اتقا، به نیکی، نیکی کسی است که متقی باشد. خب در حالی که اگه خدا میخواست این طور بگه، خب خودش میگه ولکن البره من اتقا دیگه. نکتشم چند تا نکته در همین نوع تعبیر داریم که این چند جا در قرآن اینطوری آمده. یکی از نکاتش که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی لطیف فرمود، از اون انحصارات علامه طباطبایی، تو تفاسیر دیگه نیست. تفاسیر دیگه همش خواستن همین تو با این زو و بر و بر رو اینا توجیهش کن. خب وقتی که فقط بخواد کسی با مغنی و با دو تا کتاب عربی قرآن بفهمه، از این بهترم دیگه نمیشه. از این موارد فراوان داریم در قرآن که آنها قرآن درست کردن دیگه. مثلا مثلا این دیوار یه فرو رفتگی داشته شد، گچ بگیرن صافش کنن. اینطوری قرآن حکیم، خدا به حکمتش قسم خورده، اعجاز کلامیه. چی میخواد خدا بگه؟ میخواد بگه مهم لیستی از خوبی ها ارائه کردن نیست. نه، همه بلدن، همه حرف از خوبی خوب میزنن. در متن حرفای تئوری الگوی عملی خوبان درست کردن هنره، و بعد در متن حرفای تئوری خوبی ها را نشان دادن، الگو ارائه، که هم تربیت مهمه، نه لیست نیکی ها را گفتن، نیکان را تربیت کردن، اینه بر. هم این که در فضای صرفا تئوری صحبت کردن مشکلی حل نمیشه، نه شوقی ایجاد میشه نه مسئله حل میشه، اون الگوی عملیه که مسئله ها رو حل میکنه. بر علی اولاد علی، ببین نه بر یعنی خوبی کردن و احسان کردن و تقوا داشتن و خویشتن نگه داشتن، این همه بلده. یک نکته دیگه هم داره که چرا بر آمده، که حالا اون برای موقعیت دیگه میخوایم سریع بگذاریم ازش. ولکن البر من تقوا، بر کسی است که بر هم فرمود، نفرموده مثلا خیر، نفرموده سعادت، نفرموده مثلا احسان، اینا همه تفاوتهاش معنا داره. ولکن البر من تقوا و اتل بیوت من ابوابها، به یک وزانم نفهمده، اولی رو گفته کسی که تقوا داشته باشد، یک غایب گفته، فعلش هم ماضیه، هم بعد حاضر میشه فعلش، هم میشه امر، اینم معنا داره ولی دیگه خیلی بحثمون رو باعث میشه که گسترده بشه. و بیوت را وارد بشوید از درهایش. بعدم تو این کار خیلی تقوا داشته باشیم، خیلی مراعات کنیم، مسئله حساسی است. و اتقوا الله لعلکم تفلحون. سوال این از در وارد بشیم یعنی چی؟ میایم تو همین تو دو جای دیگه این نکته رو تذکر خداوند داده. تو همین سوره به بنی اسرائیل خداوند این تذکر رو داده، مثلاً که و از قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. اون وقتی که به بنی اسرائیل گفتیم که وارد این سرزمین بشین، قریه به معنی ده نیست، سرزمین، البته با مدینه فرق داره که حالا باز به اوناش کار نداره، گفتیم وارد این سرزمین بشی. پس وقتی که وارد شدین چه کار کنین؟ از هر جا که دوست دارید بخورید، از این سرزمین از نعمتهاش استفاده کنین هر طور که میلتون است. خب ودخل الباب سجدن، آها اون دنبال باب میگشتیم، ودخل الباب سجدن، با حالت سجده داخل در باب بشوید. و قولو حتتون نغفر لکم خطایاکم، و استغفار کنین. حتتون یعنی خدای ذنوب ما رو بریز، تا نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین، و ما محسنین را زیادتی از ثواب و عطا خواهیم داد. اینجا هم صحبت دخول در باب، اونجا فرمود ودخل البیوت من ابوابها، اینجا فرموده ودخل الباب سجدن. تو این آیه دو تا دخول ذکر شده، اول فرمود اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، وارد این داخل در این شهر بشین، بعد فرمود ودخل الباب، دو تا امر کرده به دو تا دخول. خب داستان بنی اسرائیل دیگه، وارد این فلسطین بشین و وارد در باب بشید. یه بار دیگه بگم از قل ندخلو هذه القریه، یک نتیجه چیه؟ فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ودخلوا الباب سجدا، ادخلوا هذه القريه، ادخلوا الباب سجدا، که چی نتیجهش چیه؟ نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. ببینیم این چیه. این تون ادخلوا القريه، خب معناش روشنه، یعنی چیکار کنین؟ یک امره. خدا امر میکنه برید تو شهر. منظور چی از این وارد شهر بشین؟ منظور جهاد با مشرکین دیگه. اون شهر گفت ادخل الارض التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد گفتن ما نمیریم، حال حوصله جنگ کردن و اینا نداریم. پس امر به دخول در قریه، از قلنا ادخلوا هذه القريه، امر در حقیقت به جهاد با مشرکان. نتیجه جهاد با مشرکان چیه؟ پیروزی و فتح و ظفر و نعمت‌های که بهره‌مند میشن دیگه. فکلوا منها حیث و شئتم رغدن. رغدن یعنی با گوارایی بخورید. خب جهاد با مشرکین آثار ظاهری و مادی دارد. به عبارت دیگه این دخول چه دخولیه؟ یک دخول مادیه، یعنی واقعا با این جسدشون وارد یک شهری میشن. آثارش هم آثار مادیشه، دخول مادی، نتیجه مادی. دومین دخول، دخول در یک باب است، اونم با یک کیفیت خاص. وَدْخُلُ الْبَابَ با حالت سجده، سجدن. خب با خضوع تام. وَدْخُلُ الْبَابَ سجد. اینو میگم که آیه رو حفظ بشین، کاش که میگفتم آیه رو میذاشتن رو پرده. خب دخول دوم، دخول در باب است. کدوم باب؟ باید چیز روشنی باشه دیگه. اونم با حالت خضوع و با یک ذکر. وَدْخُلُ الْبَابَ یک سجدن با حالت خضوع تام، سجده، و قولو حِطَّةٌ. این ستا که کنار هم باشه، داخل در باب بشوید، حالتتونم حالت خضوع باشد، ذکر خاص طلب مغفرت هم بکنید، یعنی اسماء حق تعالی را بشمارید و طلب مغفرت بکنید، نتیجهش چی میشه؟ نغفر لکم خطایاکم. اون دخول اون بالا چی بود؟ ادخلوا هذه القريه فكلوا منها. این دخول چی بود؟ نغفر لکم خطایاکم تمام، نه و سنزید المحسنین، مزید عطیه برای کسانی که محسن باشند در این کار. خیلی خب نتیجه اون نتیجه بالای خوردن بود، نتیجه مادی، دخولش هم مادی بود. این نتیجه این کار چیه؟ یک نتیجه معنویه. پس سبب مغفرت میشه دیگه. پس اون دخولش قاعدتاً باید یک دخول معنوی باشه، نه دخول ظاهری جسمی. بنابراین بابش هم باید باب چی باشه؟ معنوی باشه. حالا ببینیم چیه این باب. این که میگم گفته شد برای چیه؟ چون صرف دخول ظاهری سبب مغفرت گناه میشه؟ اصلا باب بگیم مقدس ترین باب، باب چی باشه؟ باب کجا باشه؟ مثلا کعبه. همین امروز و دیروز فهد و ملک عبدالله و بقیه میرن توش دیگه. وقتی هم میرن که فحش، با حالت فحش دادن نمیرن، میگن اللهم اغفر لنا و لنا. نه، صرف دخول ظاهری از درب ظاهری چنین اثری نداره که از در کعبه وارد بشه. ابو بصیر گفتش که کورم هست ایشون، گفتش که من در دور کعبه بودیم، دو سه نوع این روایت وارد شده، هم تو کعبه هم تو منا، تو عرفات. گفتش صدای ناله ها و العف ها و اغفر لنا و نمیدونم امثال اینها بلند بود. گفتم که کنار امام صادق علیه السلام، هم برای امام سجاد هست، هم برای امام باقر، هم برای امام صادق ظاهرا این تو که یادم میاد. گفتم که ما اکثر الحجیج و ما اعظم الزجیج. چقدر حاجی زیاده، چقدر ناله به درگاه خدا زیاده. بعد حضرت فرمودن که نه اینطور نیست، ما اقل الحجیج و اعظم الزجیج. نعره چقدر زیاد، حاجی چقدر کم. بعد اشاره کردن، من دیدم که دور کعبه فراوان حیوانات و وحوش وحشتناک طواف میکنن، بینشون چند تا آدمی هست. صرف دخول ظاهری که آثار باطنی نداره که. اونم بگه کل همه خطاها بخشیده می شود، بعدم علاوه بر بخشش مزید احسان خداوندی شامل حالشون میشه. اتفاقا منافقین در این امور ظاهری چی هن؟ غلیظ‌ترن. خیلی مقدسن منافقین. از زاهدترین افراد ظاهری زمان خودش خلیفه دوم بود، خاکا دراز میکشید. زهد صفت قلبه نه صفت جسد. این که یه نفر با رفتار کسی بخواد زهد نشون بده، از خودشو مثلا خیلی روی لباس آنچنان مثلا ساده بپوشه یا رو فرش پاره بشینه، اینها این حتما علامت درستی نیست. کسایی که فریفته به ظواهر میشن همینا خوبه، برای افراد احمق که اینجور افراد فریفته شون کنن و سرشون کلاه بذارن، به خلقی هم دنبالشون بیفته. حضرت سلیمان از حد افراد زمان خودش بود، همتون حضرت داوود زاهدترین فرد زمان بود. خب منافقین اینطوری بودن دیگه. حالا اون که اصلا زهد نداشت، اون که ایها تارک دنیا لدنیا بود، اون برای یک لذت بالاتر دنیاوی یک لذت پایینتر دنیاوی را کنار گذاشته بود، برای لذت ریاست که از لذیذترین لذت هاست. این مطلب بعد. و اما آیه، در حالی که آیه میگه صرف دخول به همراه حالت کرنش و طلب عفو، میگه مغفرت میده. دخول در چیه که مغفرت میده؟ خب حالا مغفرت نتیجه چیه؟ از اون طرف ببینیم که این باب چیه. مغفرت زمانی شامل حال کسی میشه که خداوند به کسی لطف کنه و او رو بهش احسان کنه، مغفرت شامل حالش بشه، بعدم بهشتی بشه و مزید احسان نصیبش کنه که به کل دین تلبس داشته باشه. مثلا مجموعه عمل به دین میدهد مغفرت، سبب مغفرت عمل به دینه، اونم عمل به تمام دین، نه صرفاً یک حرکت ظاهری و نه حتی حرکت معنوی بخشی. چون قرآن میفرماید اکیزی به بعض دین عمل کنه به بعضش عمل نکنه از همنشین فرعون خواهد بود. خلاصه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعد میفرماید فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامة یردون الى اشد العذاب. این اشد العذاب رو خدا برای آل فرعون ذکر کرده، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. خب پس نه حرکت ظاهری سبب مغفرته، نه حرکت باطنی بخشی و به بعضی عمل کردن به بعضی عمل نکردن. پس تنها عامل مغفرت چیه؟ عمل به کل دین. خیلی خوب، پس مجموعه اون سجدن، اون طلب عف و این دخول در باب مساوی است با عمل به کل دین و مساوی عامل مغفرت. یکم حالا باز بیشتر بکاویم ببینیم چی میشه. این گفت دخول در چی؟ باب. چی عامل مغفرت بود؟ عمل به دین. این باب میشه باب چی؟ باب دین. روشنه؟ عامل مغفرت عمل به کل دین بود. کل دین رو اینجوری شروع کرد، داخل در باب بشید و این کار رو انجام بدین، یعنی داخل در باب دین بشوید. حالا ببینیم این باب دین چیه که میگه وارد باب دین هم که میخواید بشین با خضوع وارد بشین. باب یعنی چی؟ در. در یعنی چی؟ ببینیم این ساختمون فقط این در نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه در نداشته باشه چی میشه؟ هیچکی نمیتونه وارد بشه، درسته؟ در یعنی محل نفوذ، محل ورود. خب بعد تنها محل ورود و نفوذم هست. خب پس برای چی در گذاشته میشه؟ اموری که منیعن، رفیعن، بزرگن، با عظمتن، غیر قابل دسترسیان. خب حالا یک جایی هستش 10 در داره، یعنی قابلیت دسترسی براش چیه؟ زیاده. تو این موضوع اگر یک موضوعی باشه فقط یک محل نفوذ داشته باشه، یعنی جز از یک مسیر این موضوع غیر قابل دسترسیه، میخوام بدین برسم، جز یک راه نداره، راه های دیگه راه نیست، بسته است. خب حق تعالی و دین حق تعالی که برنامش باشه قابل نفوذ برای تک تک ما نیست. اینم نه به این معنا که اون رو گذاشتن یک جای قایم کردن، به خاطر که نفوذ به اون همسنخ بودن با اون موضوع میخواد، درسته؟ مثلا برای فهم مثلا فرض کنید این کتاب فیزیک تنها راهش چیه؟ یک در بیشتر نداره، اون کسی که جانش این علم را پذیرفته. بنابراین باب دین یعنی اون کسی که از طریق او میشه وارد دین شد، میشه وارد در او بشه با حالت خضوع. اون کیه؟ کسی که جانش با دین متحد. در این کتاب همه چیز هست، ولیکن لا تبلغه عقول رجالن، عقول افراد نمیرسه بهش. پس میخوام وارد، از طرفی باید وارد دین شد، یک، از طرفی دیگر ما قدرت ورود رو نداریم، دو، پس باید یک افراد یا یک مجرایی قرار داشته داده باشن، یا خودآموز بده یا معلم بده، باید این باب باز بشه، نه چه دین نیاد چه راه نفوذ نداشته باشه. پس از اونجا تنها بابی که جانش با دین متحده باید وارد او شد. این تحلیل مفهوم باب و باب دین. و اما توی همین آیات پس دخول در ابواب و ادخل الباب سجدن یعنی وارد باب ولایت هارون بشید، در اون آیه خطاب به بنی اسرائیل. چون حالا استشهادات خود آیات رو ببینیم. سحره ای که به حضرت موسی ایمان آوردن خیلی حرفشون عجیبه، اینقدر حرفشون جالبه که خداوند در سه جای قرآن به نظرم آورده. بعد میفهمن در چه حالتی هم این کار را انجام دادن، فالقی از سحرتو سجدن. این چی بود؟ ودخل البابه سجدن، با این حال وارد باب دین بشین. بعد سحره چه کار کردن؟ فالقی از سحرتو سجدن، در حال سجده گفتن. میگه در حال سجده وارد بشین دیگه در این باب، در باب ولایت. اینا به سجده گفتن، در حال سجده گفتن قالو آمنا برب هارونه و موسی. خب رب هارون که همون رب موساست دیگه، دوتا نیستش که. اگر هارون اینجا موضوعیت نداشت باشه این لغو میشه اصلا، رب موسا دیگه. خب یه بار دیگه باب رو اشاره کنیم. پس باب مجرای وصول به موضوع، جایی که فرد واصل و وارد میشه در موضوع. اتفاقا دیگه از این خانه بخواد یه چیزی تجلی کنه، یه چیزی برای دیگران روشن بشه، باز از کجا باید مجرای تجلی، مجرای فیض بخشی باز کجاست؟ بازم باب. یعنی چه ورودش، چه خروجش، چه افاضه‌اش، همش از بابه. اینا هم سحره در حال سجده چه گفتن؟ همینو گفت، اظهار ایمان همراه با ولایت کردن. بعد اتفاقا کفر بنی اسرائیل با سرپیچی و عدم اعتنا به همین مهر خورد. بنی اسرائیل وقتی که حضرت موسی رفتن به کوه طور، بعد مدتی حرف هارون گذاشتن کنار، این همین باب رو بستن، گوساله پرست شد. یعنی وارد درب نشده. این خدا قبلا بهشون تذکر داده، این دره، همیشه موقع مراقبش باشه. بعد اتفاقا جالبه که فرمود و سنزید المحسنین، توی باب این امت که فرمود و عطل بیوت من ابوابه ها، اونجا همین تذکر داده، فرمود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، هم سنزید المحسنین. فرمود این حسنه است که ما حتما مزید حسن اون محسنی که دارای این حسن است اعطا میکنیم. خیلی آخرش هم داره ان الله لغفور شکور، همون نغفر لکن و شکور که مناسبه با سنزیدوه. غفران باعث مغفرت میشه، شکر باعث مزید میشه. لئن شکرتم لزیدنکم. خیلی پس ورود و دخول در باب یعنی چی؟ یعنی یک، این درب را بپذیری، این باب ولایت را بپذیری. یک تمام، نه نفر مثلا وقبل الباب، بپذیرید این را. ودخل الباب، دخول یعنی داخل شدن دیگه، یعنی سیرت هم از این مجرا باشد دیگه، از طریق این باب سیر بشه، این میشه دخول در باب. یه روایتی از آقا رسول اکرم به نظرم که بفهمن لکل امتن صدیق و فاروق، که این دوتا لقب رو دو نفر دزدیدن، و صدیق و هذه الامته، فاروق یعنی جدا کننده، به شدت جدا کننده، و صدیق و هذه الامته و فاروق ها علی ابن ابی طالب. بعد ادامهش میفهمن ان علیا سفینه و نجاتها و باب و حتتها، علی کشتی نجات و درب همون بابیه که باعث ریزش گناه میشه. البته این اختصاص به حضرت امیر علیه السلام ندارد، بحث ولایته و ولایت در وجود اهل بیت علیهم السلام جاری است. در همشون. یعنی این باب حته هم رسول اکرمن، هم حضرت امیرن، هم حضرت صدیقن که اینو خدا برای ما باز گذاشته تا یوم القیامه، که هر کسی میخواد وارد بشه وارد بشود. این را عرض کردم برای اینکه این ایام رو آدم مغتنم بشموره. این گاهی وقتا برای صاف و زلال کردن خودش از عهده بر نمیاد، باید کمک بگیره. گاهی وقتا که نه، همیشه اینطوریه، باید کمک بگیره از اهل بیت، خصوصا از حضرت صدیقه که انشالله که همین کار رو انجام بدهیم. خیلی یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در باب محاسبه، هدف از محاسبه رو با هم گفتگو کردیم که هدف از محاسبه چیه. خب در یک جایی که دو تا دشمن داریم، این دو تا دشمن هر دو تا هم پنهانن، هر دو تا هم دشمنای قسم خوردن، هر دو تا هم قوین، هر دو تا هم فوق‌العاده قوین، یکی نفس اعدا عدوک، یکی هم شیطان، با هم هم همکاری می کنند، در وجود ما هم جریان دارن. خب این ضرورت داره که آدم محاسبه کنه خودش رو و ببینه که کجاها دارن حمله بهش می کنن، خودش رو تحت مراقبت شدید و محاسبت شدید قرار بده، خصوصا که عرض کردم وقتی که تو یک سد بزرگ منفذ ایجاد بشه. منفذ آدم ممکنه اول اصلا به نظرش نرسه، تو این دیوار سده، فقط میبینه این طرف یکم نم داره، بیش از این که چیزی نمیبینه، درسته؟ از ابتدا که سد نمیرزه پایین، اما همینقدر منفذه. بعد اگه مراقبت اینجا نکنه، این سوراخ بازتر میشه، منفذ بیشتر میشه، اون نم تبدیل میشه به یک آب باریکه، بیشتر میشه تا بالاخره سد بریزه پایین. و تمام این روند نامحسوس هم هست. اون ابتدای راه اونقدر شکننده نیست که آدم به چشمش بیاد، که ابتدای راه که افرادی که الان حرام خور شدن، که حرام خور به دنیا نیومدن، که بعضیشون شدید الاحتیاط بودن، اصلا احتیاط های شدید داشتن، این احتیاطشون رها کردن، دقت نکردن، رها شد دیگه، دقیقا فهمیدین؟ آقا امیر مؤمنان به یاراشون فهمیدن اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط کن نسبت به دینت. احتیاط اصلا کلمهش از حائط میاد، حائط یعنی دیوار، حیات هم که میگن حیات یعنی پوشیده شده به دیوار. فحتت لدین، خذ الحائطت لدینک، حائطه دیوار بکش دور دینت. چرا؟ چون یه باغ بسیار مثمریه این دین، دشمن و دزدم زیاد داره. خب یه نفر یه همچی کاری نمی کنه، دیوار نمی کشه، سهمتش برباد میره، میان میبره. بعد از کی میخواد گله داشته باشه؟ دیوار نکشیده آدم، مراقب دیوارش نیست. خب یکی میاد میخوره، یکی میاد میبره، یکی میاد شاخه میشکنه، یکی میاد به باغ با آتش میکشه. اگر این احتیاط و دقت نظر باشه، اول اونا رو میسنجه، میبینه. وگرنه ما دیدیم کسایی که به چش دیدیم نامه نوشته بود به رئیسش، فرماندهش توی ارگان نظامی بود، 20 سال 25 سال پیش، که آقا من حقوقم 5000 تومن 7000 تومن مثلا، 4000 تومن بیشتر لازم ندارم، به طوری که کسی متوجه نشه، هر کی صلاح میدونین که نیازمنده بهش بده. احتیاط داشتن در حلال مباح، مال خودش بود. حالا چه میکنه؟ با مال بیت المال ایمان برو، بعدم به پول بنزین تم از بیت المال بگیر. یه شبه که اینطوری نمیشه که، هم تو کم 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 محاسبه نکنه اینجوری میشه. مراقب نباشه اول حرفای بی خود میزنه، بعد حرفای بدتر بعد بدتر بعد بعد اصلا دیگه حرف خوب از زبانش صادر نمیشه، یا نیش به اون میزنه یا طعنه به اون میزنه یا دل کسی رو میشکنه. کافیه بگن بالای چشش ابروس تو بزنه اگر زورش برسه به همه جا. اول که درنده نیست آدم، کم کم درنده میشه. یه بار دیگه هم عرض کردم، گاهی وقتا آدم افتخارم میکنه، ما اینیم دیگه، و بی خود شما اینی. اون جلسه راجع به اون افرادی که تو بدتر از گناه توجیه گناه، این شوخه، همه رو تخریب میکنه، تحقیر میکنه که من شوخم. دلیل اون جلسه راجع به مرحوم علامه تهرانی و بیرون کردن یه عده عرض کردم، سر نماز شوخی میکردم، بعد نماز شوخی میکردم. این حال از شیطانه. بعد خودشونم سالک اسمشون رو گذاشته بودن، آدم معمولی هم نبودن، مدعی بودن. از کردم جلسه گذشته وقتی که کسی محاسبه نکنه، اصلا صبح تا شب 10000 جمله کلمه حرف زده، اصلا نمیدونه چیا گفت، به کجاها طعنه زد، کجاها حرف بی ربط زد. از کردم اون رد میشد از اینجا، گفت عجب ساختمونی، کی ساختنش؟ یک سال به خودش ریاضت داد، چرا من حرف بی خود زدم؟ یه نفر یه خط نوشته بود، مثلا فقط یه نقاشی، یه خط آورد پیش آقای امام حسن علیه السلام، گفت آقا اینو نگاه کن ببین چجوریه. آقا امیر مؤمنان اونجا بودن، بعد حضرت که نگاه میکردن که مثلا بگن این خط چطوریه، اون ها بخش دو تا بچه کوچیک بودن، دو تاشون خط نوشته بودن. این تو که یادم میاد این ذیل آیه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، قرآن فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به، خدا خوب نصیحت میکنه. بعد ذیل این آیه است، این روایت رو ذیل این آیه آوردن که دو تا بچه آمدن پیش آقای امام حسن، گفتن مثلا خط ما رو نگاه کن. گفتن فراوان پیش میاد دیگه از این مواد. آقا امیر مؤمنان فرمودن یا بنی انظر کیف تحکم، خوب دقت کن، علکی چیز نگی. دو تا بچه 5-6 ساله مثلا، اونم جو میگه حالا من قشنگتر نقاشی کشیدم یا این. فرمودن یا بنی انظر کیف تحکم فإن هذا حکم، این کاری که داره انجام میده حکم حکومته، قضاوته. والله سائلک عنه یوم القیامه، بس همین ازت سوال میکنم، به چه حساب گفتی اون یکی؟ تو نیستش که زندگی هم تو بیاد و بره و هم تو بیاد و بریم. این اصل بحث محاسبه که اگر آدم محاسبه نکنه، همچون کم 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 سد ایمانش فرو میریزه. کسایی سد ایمانشون فرو ریخت که ما باید اینقدر نگاه کنیم تا ببینیم عباداتشون چقدر بود. شیطان 6000 سال سجده، خیلی عجیبه، تکاندهنده است جریان شیطان، 6000 سال یک جا با آتش کشید. بیدین گاهی وقتا شیطنت ها در ما هم هست دیگه، همه شیطانه، مثلا یه جایی که دعوامون میشه مثلا یه کادو براش بردیم و باش دعوامون میشه، حالا تو زن و شوهرها از این زیاده، بعد دعواش میشه کادو رو همونجا پاره میکنه میزنه میشکنه. هم شیطان. خوبی خودشو آتش میزن. اینجوری میگی بیا تق. خیلی عجیبه. یک جا سوزون خورد خورد جمع کرد کوه شد. یه جایی که بید گذاشت همه آتش داد. آدم اینطوری میشه. محاسبه نکنیم. خلاصه دوستان رفقا، خداوند نه با کسی قوم و خویشی داره، نه اگر خدا آدم بخواد خودشو بندازه تو چاه کسی دستشو میگیره. بعد وقتی آدم محاسبه نمیکنه کم کم خطاهاشو فراموش میکنه، بعد فراموش میکنه توبه کنه. من الان امروز چه کارا کردم؟ خب نمیدونم، چه محاسبه نکردم که توبه کنم. و توبه واجبه. وقتی تو محاسبه، حالا اگر واجب نباشه به فرض که واجبه، توبش که واجبه که. بعد توبه نمی کنه، یک خطا اینجا، یک گناه اینجا. علاوه بر این خطا رسوب میکنه. دیدین تو یک ظرفی وقتی یه مثلا آبی یک چایی چیزی میمونه دیگه رسوب میکنه. میشه راحت کنده بشه. اولش باید آب شسته میشد. ملکاتی که الان در ما نشسته، حالا در من باز بیچاره تر، در جوانا باز راحت تر. اونا که 30 سالشونه ملکه دارن، 25 سالشونه ملکه دارن، خیلی سخته از اون که 18 سالش پاک میشه. پاک مگه به راحتی میشه؟ اون که 50 سالش شده دیگه سخته. رسوب کرده دیگه، هی رو هم چای ریخته، نشسته ریخته، نشسته ریخته، یه جایی میشه دیگه اصلا هر کار میتونه پاک نمیشه. بعد دادم خودش هم کم کم صالح میبینه. دقیقاً این مساوی است با شکلگیری شاکله شیطانی. رسوب میکند و متوجه نمیشه. خیلی خوب، این بحث ضرورت و هدف را تمام کردیم. فقط دو سه تا آیه و روایت از اینجا مونده که اینا را عرض کنیم تا بعد راجع به این آیه، این که محاسبه چی باید بکنیم. فعلا برای این که همین جلساتمون بدون عمل نباشه، با هم قرار گذاشتیم که محاسبه عملمون رو همراه با نیت شبا انجام بدیم. خلاصه ما چه کار داریم میکنیم؟ به چه انگیزه کارمون انجام دادیم در طول روز؟ اگر آدم خطایی کرده استغفار کنه، اگر خوبی انجام داده خدا را شکر کنه، در از خداوند خودش رو شاکر ببینه، خودش رو از خدا شاکر بکند، به این معنا که خودش رو به اصطلاح بدهکار خدا ببینه، خدا لطف کرد و به این توفیق داد. چند تا، ولی خب اصل بحث محاسبه تو جهات مختلفشه که تقریبا 10-12 جهت داره که محاسبه کنیم. یعنی چه کار کنیم، چی رو محاسبه کنیم، اونو بعد عرض میکنیم. فکر کنم به این جلسه نرسیم. توی از اسمهای روز قیامت که یوم الحساب بود، قرآن هم تذکرشو فرمودن که اصلا مهمترین عامل بدبختی فراموشی یوم الحسابه، فراموشی حساب کتاب یوم الحسابه، که این آیهشو خوندیم دیگه. یا داو و انحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله، از هوا تبعیت نکن گمراه میشی. ان الذين یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، گمراه نشو که عذاب شدید داره. منشأش چیه؟ زل عن سبیل الله. منشأ اون چیه؟ پیروی هوا. منشأ اون چیه؟ فراموشی حساب. یعنی فراموشی روز حساب میدهد نتیجهش تبعیت از هوا. ببینید شما فراموش کنیم فردا امتحان دارین، چیکار میکنیم؟ میگیم با هم بریم بچرخیم دیگه، چون خوشش میاد دیگه آدم. اون چیزی که هوا رو مهار میکنه توجه به حساب و کتاب یوم الحساب. و من باید جواب بدم برای این حرفایی که دارم میزنم، جواب بدم برای کارهایی که دارم میکنم. وقتی که اون فراموشی حاصل شد، نسیان، خب از این طرف که کشش هست، جریان اون مجنون و اون ناقش، اون کشش به ناقه کشش به بچه خودش دارد. اگر از اون طرف راه کردیم به سه شماره، بلکه به یک شماره میره به سمت دلخواه خودش. به سمت هوا که رفت نتیجهش زلاله، زلال که شد نتیجهش عذابه. عامل، اصلی ترین عامل پیروی از هوا، نسیان یوم الحساب که منشأ همه مفاسده. خب بنابراین کسی که ذکر مبدأ و معاد داشت پیروی هوا نخواهد داشت، چون میتونه باید حساب پس بده دیگه. و اوندن تعجب به حسابه، نه صرفا معاد، حساب. بعد دیگه این اصلا حال گناه پیدا نمی کنه. اگر اینطور شد، حالا حساب و سوال برای یه عده‌ای میگن نیست، در دو طرف برای دو گروه حساب نیست. این که فهمیدن حساب نیست، این هم تذکرش از کنم. قرآن در یک جا میفهمد از همه حساب و سوال میکشیم. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، هم پیامبران هم امتها سوال ازشون خواهیم کرد. این یکی. از یه دسته میفهمد که نه، اصلا ازشون میزانی براشون وزن نمی کنیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنن، اصلا حساب کتاب نمی کشیم ازشون، صاف میرن قهر جهنم. از اون طرف هم یه عده‌ای رو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حسابن، این بغیر حسابن نه یعنی بی حساب. پس از یک طرف همه مسئولن، از یک طرف دو گروه میفهمن مسئول نیستن. این جمع این دو دسته آیات اینطوریه که در اونجایی که میفهمد انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یا ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، که میفهمد اجرشون بغیر حسابه. چرا؟ حساب و کتاب ترازو کی میذارن؟ وقتی که میخواد مشخص بشه چقدر خالصه چقدر ناخالصه. حالا چند درصدش مثلا خالصه؟ اگر یکی تمام وجودش خلوص بود و یا یکی تمام وجودش ناخالصی باشه، اصلا دیگه نیاز به ترازو نیست. بله، دو سر طیف که خلوص محضن، یا در ایمان یا در شقاوت، اینا دیگه نیاز به ترازو ندارن. پس حساب این که ببینیم این اهل سعادت، اهل شقاوت، چقدر مثلا بهش خیر تعلق میگه، چقدر کم کنیم، چند تا انها کنیم، چند تا اضافه کنیم، نداره. حتی این حساب کتاب هم حساب کتابه، این که با ترازو اینا باشه که نیستش دیگه، اینا رو روشنه. خب این پس حساب کتاب نداره، اما حساب خود میزان حسنات، میزان اون درجات بهشت و میزان درکات جهنم، اونش حساب داره. اما حساب برای این که ببینیم این تکلیفش چیه ندارد. پس اون اهل شقاوت هم اینطوری هم دیگه، و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، هر چی بوده آتیش زدن دیگه، چی رو میخواد حساب کنه؟ حبت، حبت کردن، محو کردن هر کاری که کردن، ما صنعوا فیها، در دنیا کار خیری هم که کردن همه را آتیش زدن. و باطل ما کانوا یعملون، بنابراین چی میشه؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنن، میزان لازم ندارن که بفهمیم چقدر اهل شقاوتن. اون میزان برای کیا وزن میشه؟ برای کسایی که خلطو عملا صالحن و آخر سیئن. البته عرض کردم این میزان همه چیز نیست، افراد معطل باشن، کسی نداند، اصلا خود ما هممون میزانیم، تو اونجا روشنه، برای کسی پنهان نیست، نه برای خودش، نه برای دیگران، نه برای حق تعالی. اوکی. چون اونجا مثل اینجا نیستش که حق و باطل مخلوط باشه، که اونجا روشن میشه، نه جای دروغ، نه جای کتمان، نه جای پنهانکاری. که اهل باطل باطل محشور میشه، گرگ اصلا محشور میشه، صحنه قیامت اصلا صحنه ظهور حقایقه، چیزی پنهانی نمونده که بخوایم حالا اینو با یک امر عرضی بخوایم درستش کنیم. این یک دسته. این دسته آیات دیگه هم میفهمن که حساب و کتاب یک دسته خیلی سهله. در سوره انشقاق میفهمن که این آیه هم بگیم نرسیدیم، میخواستم بقیه آیات شب امشب تموم کنیم که من برای جلسه بعد همینجا دسته رو بگیم. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. حسابش یسیر است، آسانه. باز این حساب یسیر باید توضیح دادش. بحث های معاد، تصوراتی که ما ازش داریم اونطور نیستش که این که مثلا به یکی بگن، مثلا یک معلمی که دو تا سوال آسون بپرسه بگه خب، بعد بگن چجوری بود، گفت بگه امتحان آسون. اینطور نیست. نفسش چون یسر داشته در حقیقت، به یسر هم به حقیقت واصل میشه به سادگی. اون طرفش هم چی بود؟ اما من اوتیه کتاب و من ورا از اهلی فسوف یدعو صبورا و یسلا سعیرا. به جهنم میره، سختم میره. چون در اینجا دیگه از آیات داره که حاسبناها حسابا شدیدا، حساب سخت ازش کشیده میشه، سخت است، نفسش سخت شد. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. خب علتش هم اینه که کار بد انجام میداد و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعد میگم اتفاقا خوب بود، این من باید این برخورد رو میکردم، باید این کار میکردم، باید جواب میدادم، باید این مسئله رو میداشتم. اینه که اینا روز حساب روشن میشه. یکی دو سه تا آیه دیگه و دو تا خطبه از نهج البلاغه است که در آیات و روایات مربوط به محاسبه اینا رو بحثش رو ببندیم و بعد وارد این بشیم که محاسبه نفس یعنی چه، چه چیز را باید محاسبه کنم و بعدش ان شاءالله کیفیت محاسبه را عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.